هر حال هزینه شده. امیدوارم که شما این قول رو بدید که اینو بتونید فعالتر گذشته بکنید.
من هر کاری که از دستم بیاد کوتاهی نمی کنم و وظیفه اینه، تعهد دارم نسبت به تیراندازی. من مجددا میرم خدمت این مدیریت دهکده، بازیشون خواهش می کنم که
من تشکر میکنم آقای ارمنده.
نه میخوام ببینم جناب خود دید چه تعداد از شهرهای استان الان تحت پوشش شما هستن؟
بنده موقع اومدم 4 تا شهرستانمون سالن تیراندازی داشتن، الان 9 تا شهرستانمون سالن تیراندازی داره.
یعنی الان 9 تا شهر یا شهرستان فعال هستن دیگه؟ بله
بله بله، در حوزه تفنگ و تپانچه.
منظورم فعال به اسم که نیست، یعنی عملا امکانات در اختیارشون قرار میدید؟
بله، امکانات در اختیارشون هست و دارن آموزش میگیرن.
بله بسیار عالی، بسیار
سال
عالی.
سال 88 هم تو توسعه اعضای شهرستانی ما رتبه اول کشور رو کسب کردیم.
بله درود بر شما، درود بر شما، انشالله که موفق باشید. بازیکن ملی هم داریم ما از اون خطه، درست عرض میکنم؟
بله بله، آقا همین آقای سامان بیرومند با داشتن 13 سال تقریبا دو ماه پیش مسابقات جوانان آسیایی برنز گرفت.
بله بله جناب خدادادی، ممنونم از شما، ریاست محترم هیئت تیراندازی استان لرستان که لطف کردید دقایقی از وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله مسائل و مشکلاتی هم که وجود داره هر چه سریعتر رفع بشه، آرزوی قلبی ماست و شاهد رشد و توسعه این رشته ورزشی در اون خطه از کشورمون باشیم. براتون روزگاران خوبی رو آرزو میکنم. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
راز قهرمانی،
راز قهرمانی.
به نام خدا. خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه جهان ورزش ویژه تیراندازی عرض سلام و وقت بخیر دارم. مجید عظیمی هستم و در بخش معرفی تیراندازان کشورمون در این برنامه در خدمت سرکار خانم فاطمه بهرامن از تیراندازان جوان و آینده دار کشورمون در بخش ریکرو خواهیم بود. خانم بهرامن، ضمن عرض سلام خدمت شما، ابتدای معرفی کامل از خودتون داشته باشین. تیراندازی رو از چه سنی شروع کردین؟ چند سال فعالیت میکنین و چه مقام هایی رو به دست آوردین؟
بله سلام عرض میکنم خدمت شما. من تقریبا از بچگی، از کوچکی تقریبا سن 7-8 سالگی تمریناتم رو شروع کردم. مربیم هم که بابام بودن و خیلی برام زحمت زیادی کشیدن. من از همون موقع تمریناتم رو شروع کردم، بعد دیگه به صورت حرفه‌ای‌تر از سن 12-13 سالگی به بعد به صورت حرفه‌ای‌تر شروع کردم و وارد تیم ملی نوجوانان شدم.
بله.
بعدش ما مسابقات بنگلادش و آرژانتین رو داشتیم. در اونجا من تونستم در بنگلادش چهارم بشم، رنکینگ 4 بشم و در آرژانتینم که رنکینگم 15 بود.
خانم بهرامن، مسابقات بنگلادش و آرژانتین در رده نوجوانان بود، درسته؟
بله در رده سنی نوجوانان بود.
بله بسیار عالی. خانم بهرامن، به تازگی به اردوی تیم ملی بزرگسالان هم دعوت شدین. خب چه عمل کردی و در چه مسابقاتی داشتین که باعث شد به تیم ملی بزرگسالان هم دعوت بشین شما؟
بله، مسابقاتی که هفته پیش ما داشتیم برای انتخابی بزرگسالان بود که در اونجا عمل کردم، خدا رو شکر مناسب بود که تونستم انتخاب بشم برای تیم ملی بزرگسالان.
پس در مسابقات انتخابی رتبه خوبی به دست آوردیم، واسه دعوت شما به تیم ملی شد.
بله
بله بسیار عالی. خب اردوهای تیم ملی هم شروع شده یا خیر؟ و آیا اگر شروع شده آماده چه مسابقاتی میشین؟
اردوی تیم ملی از 16 شروع میشه، یعنی هفته آینده.
بله.
و مسابقات رو هم که فعلا هنوز نگفتن که چه مسابقاتی هستش، ولی جوانان، مسابقات جوانان در راه داریم.
بسیار عالی. خانم بهرامن، از کدوم شهر و استان هستین؟ در مورد وضعیت تیراندازی با کمان در شهر خودتون هم صحبت بفرمایید. آیا امکانات کافی مهیا هست براتون یا خیر؟
بله، استان گلستان، شهر گنبد کابل.
بله، امکانات به اندازه کافی مهیا هست در اون شهر براتون؟
بله خدا شکر امکانات خوب هست، ما میتونیم، جای پیشرفت هم داره. بله خب خوبه.
یعنی شما تمریناتتون رو بیشتر در گنبد کابوس انجام میدین یا تهران؟
در گنبد کابوس.
در گنبد کابوس انجام میدین. خب خانم بهرامند، در مورد برنامه‌تون برای آینده صحبت بفرمایید. اینکه حالا میخواید آیندهتون رو به چه صورت برای خودتون ترسیم کردین، در چه مسابقاتی شرکت کنین، در این مورد هم برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
اینکه ایشالا تمام تلاشمو میکنم ایشالا که بتونم جواب زحمات خانواده‌ام و زحماتی خودم کشیدم رو بدم و بتونم موفق بشم. خیلی تلاش میکنم
انشالله. خیلی متشکرم خانم بهرامان از اینکه در این مصاحبه شرکت کردیم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون.
سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ.
خب ممنونیم از گزارشگر برنامه آقای عظیمی و اما دقیقی هم باز مجدد در خدمت کارشناس برنامه هم باشین. در مورد مسابقات جایز بزرگ من میخواستم یک توضیحاتی بدید با توجه اینکه برگزار شد دیگه مسابقات.
بله بله آخریش هم هفته گذشته. بله
میخوام ببینم جوایزی هم چون اسمش جایزه بزرگی جوایزش چی بود؟
جوایز خیلی به نظر من جناب ارمنده
ارزنده و نفیس.
بله جوایز ارزنده و نفیس که نفر اول 10 میلیون جایزه میگرفت و
در چه موادی؟
در مواد تفنگ با آقایان بانوان و تپانچه آقایان و بانوان بله. که برگزار شد و جوایز خیلی نفیسی هم دادن. نفر اول 10 میلیون بود و به نظر من کار خیلی خوبی بود که انجام شد. به هر حال ورزش تیراندازی این جوایز میتونه قهرمانا رو امیدوار کنه و خب اینا ورزشکار حرفه‌ای در اصل وقتشون رو میذارن اما خب برای حرفه‌شون نیست و درآمد آنچنانی ندارن. این سعی باعث میشه که بیشتر تیرانداز جذب بشه، ورزشکاری بیشتری بیاد.
اینایی که تو این مسابقات جایزه بزرگ شرکت کردن در واقع ورزشکاران حرفه‌ای نبودن؟
چرا همه حرفه‌ای بودن، یعنی الان از قهرمانای تیم ملی کشور اونجا بودن که اول و دوم و سوم شدن که مثلا آقای افتی تونست
ثبت نام آزاد بود
بله. و مثلا آقای افتی تونست آقای فروغی رو ببره و اول بشه، آقای فروغی دوم بشه.
خب یعنی آقای فروغی اینجا کوتاه
بله اما کلا میگم این باعث میشه که ساعت
بله. انگیزه ها بره بالا،
انگیزه ها بالا بره، ساعت مسابقات بالا بره، ساعت کیفی تیراندازان بالا بره و قهرمانان جدیدی بیان و حتی انگیزه باشه و یه کمکی باشه برای تیراندازان.
بعد تجهیزاتی که به کار گرفته میشه توسط تیراندازا
بله
شخصیه یا اینکه نه فدراسیون در اختیارش؟
ببینید در ورزش تیراندازی، حالا چه تیراندازی با کمان چه تیراندازی با تفنگ، حالا میتونه تفنگ، تپانچه، عدا پروازی، سلاح شخصیه به خاطر اینکه سلاح از یه مثلا قنداق داره، این قنداق مخصوص شخصه شما، یعنی در تیر و کمان.
خب حالا این سلاح مخصوص شخص، بعد متعلقاتش مثل مثلا ساچمه، مثل نمیدونم فشنگ، اینایی که استفاده میکنن بله. اینا رو فدراسیون با درکشون
بله یا فدراسیون یا شخصی، البته مثلا بستگی داره دیگه. الان در کشور ما چه ساشمه چه فدراسیون،
من بحثم سر اینه که این 10 میلیونی که حالا به هر حال زحمت میکشن نفر اول میگیره باید هزینه بکنه.
بله باید هزینه بکنه، این هزینهش پای خودشه دیگه. حالا نسبت به
در سراسر کشور میان دیگه.
بله قهرمانا شرکت میکنن، اسکان داده میشن در حال بعد. البته مثلا در تفنگ و تپانچه وقتی که تیراندازی میکنن به نسبت هزینه‌ای که میکنن بیشتر، این 10 میلیون خیلی به کمکشون تا در ادا پروازی که گرونتره، چون ورزش گرونتریه، فشنگ در اونجا گرونتره، اما به هر حال این ایجاد انگیزه میکنه. من امیدوارم که فدراسیون تیراندازی و تفنگ در رشته ادا پروازی هم حتما این مسابقه رو جایزه بزرگ برگزار کنه که اونجا هم ایجاد انگیزه بیشتری بشه و ورزشکارا یه انگیزه پیدا کنن برای شرکت در مسابقات و سطح کیفی مسابقات هم بالاتر بره، امتیازات بالاتر میره. و این مسابقاتی برگزار شد قبل از اعزام تیم‌های ملی به مصر بود، مطمئناً در کیفیت تیرانداز تأثیر خواهد گذاشت. و نکته دیگر میخواستم خدمتتون عرض کنم در مورد مسابقات کسب سهمی المپیک در کشور کرواسی انجام شد و البته ما شرکت کننده نداشتیم، اولین مسابقه بود. هر ماده 4 سهمیه داشت که میتونستن بگیرن و قهرمانانی که اونجا اول شدن، جالب اینه که از کسایی اونجا اول شدن که در مسابقات گذشته در مسابقات جهانی که برگزار شد و هیچ کدوم عناوین خاصی به دست نیاورده بودن و در آخرین مسابقه شاید سال و اولین مسابقه که از سهمیه تونستن که در رشته های طرف مردان و زنان کس مدال کنن و تا الان 8 سهمیه تقسیم شده که بیشتر این سهمیه ها اصلا قهرمانانش و قهرمانانی که در این چند مسابقه گذشته سال 2022 کس مدال کرده بودن نیستن، یعنی قهرمان جدید. این نشون میده که چقدر رشته های تیراندازی متفاوته و چقدر میتونه متغیر باشه. و تیراندازی که 6 دوره 5 دوره تو مسابقه شرکت کرده و در نفرات اول تا 6م تا 8م تا 10م بوده، یک بار در این مسابقات هیچ عنوانی رو کسب نکرده.
ما میتونیم شرکت کنیم، یعنی این شانس،
این مسابقه شانس ما هم
نه
بود.
این نه برای مراحل،
بله ما حتما شرکت خواهیم کرد به خاطر این اولین مسابقه که از سهمیه بود و شرکت در این بیشتر میتونه. جناب ارمنده بحث اون دفعه در مورد تفنگ تپانچه گفت، البته تفنگ تپانچه یک مقدار متفاوته. شرکت در این مسابقات در اولین مسابقه کار سختیه به خاطر اینکه شما شرکت میکنید تمام قهرمانای دنیا
تراز اول اونجا هستن،
تراز اول میخوان سهمیه رو بگیرن، خیالشون راحت بشه و خیلی رقابت بالاست. مثلا در رشته طرف 123 هدف از 125 زده شده، نفر اولی که رفته فینال با امتیاز 123 رفته. این نشون میده که ساعت مسابقه خیلی بالاست، با اینکه کسی که اونجا اول شده امتیازی که آورده در جز قهرمانای قبلی نبوده، اما باز یعنی امتیاز بالاست و نشون میده ساعت مسابقه.
ممنونم از شما دوستان، با ما همراه باشید با ادامه جهان ورزش ویژه تیراندازی از شبکه رادیویی ورزش. خب در طول چند برنامه گذشته خیلی ها سوال کرده بودن که کمیته گلوله زنی چیه، کارش چی هستش. بر همین اساس تصمیم گرفتیم ارتباط برقرار کنیم با رئیس کمیته گلوله زنی فدراسیون تیراندازی، ببینیم که این کمیته چه مدتی تشکیل شده و اصلا کلا یعنی چی گلوله زنی، به چه شکل عمل میکنن، مسابقاتشون چگونه هستش. آقای احمدی رئیس این کمیته هستن. آقای احمدی سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه جهان ورزش.
سلام علیکم جناب آقای زیایی و همکارت خسته نباشید دارم برای جناب عربنده، خیلی متشکرم. این برنامه رو تدارک دیدیم، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم جناب احمدی عزیز. آقای احمدی در مورد این کمیته یه توضیحاتی ابتدا بدید، در واقع این کمیته رو معرفی بکنید، چه مدتی این کمیته فعال شده و اصلا گلوله‌زنی یعنی چه، این رو یه توضیح بدید که دوستان شنوندشون سوالم کرده بودن در طول چند برنامه گذشته، من خاطرم هست ما فرصت نکردیم که با شما ارتباط برقرار بکنیم. حالا که این فرصت فراهم شده اگر محبت بکنید و توضیح بدید ممنون میشم.
بله در خدمت شما هستم. خب در واقع با شروع کار فدراسیون با مسئولیت سردار قربانی، در واقع چون ایشون هم دیدگاه های هم به هر حال ورزشی دارن و هم دیدگاه های نظامی دارن و خب رشته گلوله شاید خیلی از مردم ما ندونن، در کشورهای دیگه رشته فوق‌العاده پرطرفداری هست و خب به خاطر حالا طول مسافت هایی که تیراندازا کار میکنن رشته فوق‌العاده جذاب و به هر حال خیلی پرطرفداره، خب تو کشور ما نبود و یکی از دلایل مهمی که این رشته در واقع پایه‌گذاری شد این بود که به هر حال ما تعداد قابل ملاحظه سلاح در دست مردم داشتیم، سلاح‌های شکاری جوازدار شده که خب فضای مناسبی متاسفانه برای استفاده دارندگان این سلاح ها نبوده، یا اگر که نفر خب میخواسته مثلا از سلاحش استفاده بکنه خب یه سری مشکلات حالا امنیتی به هر حال محله که به سلاح نفرات برن اونجا بتونن به راحتی تیراندازی بکنن و مشکلی براشون به وجود نیاد. و دلایل دیگه، خب به هر حال نفر شاید سلاحی رو با مبلغ خیلی بالا خریداری کرده ولی نمیتونه ازش استفاده بکنه، که بعضا خدای نکرده حالا رو به شکار میآوردن، یا حالا یه عده کمیشون، و یه عده هم خب متاسفانه مجبور بودن از سلاحاشون فقط یه خونه نگهداری بکنن. و به هر حال این به هر حال علاقمندی که در وجود این نفرات بوده یه جوری استفاده نمیشده. به هر حال کمیته گلوله زنی در واقع از شروع کار فدراسیون جدید با مسئولیت سردار قربانی و با شناختی که ایشون خب به خاطر مسابقاتی که در سالهای گذشته در این رشته ها برگزار می شد، شناختی که ایشون داشتن، این کمیته رو تشکیل دادن و با هدف این که ما بتوانیم مردم رو ترغیب بکنیم، در واقع مردمی که سلاح‌های شکاری دارن رو ترغیب بکنیم به سمت ورزش این رشته، خب چون رشته کنفدراسیون جهانی داره و مسابقات جهانیش داره برگزار میشه، که بیان از به هر حال اون حتی عده نفراتی هم که بحث حالا شکار غیر مجاز یا حالا به هر حال نفراتی هم که قبلا علاقمند بودن به تیراندازی و نمیتونستن تیراندازی بکنن، بیاند و در قالب مسابقات این رشته قرار بگیرن و بتونن انشالله افتخار آفرین باشن هم برای خودشون هم برای مملکتشون. اعزام به مسابقات رو برنامه ریزی داریم که انشالله از سال 1602 ما با کنفدراسیون جهانیش ارتباط میگیریم و مسابقات اعزام به مسابقات جهانی رو ما انشالله اعزام خواهیم داشت، که به هر حال این راهی هست که خیلی از یعنی اغلب کشورهای دنیا دارن این رشته رو دنبال میکنن.
آقای احمدی عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، در مورد نحوه مسابقه مسابقات این در واقع گلوله‌زنی توضیح خلاصه بدید، چگونه هست، شرکت کننده باید چیکار بکنن، مسابقات چگونه برگزار میشه، اینم یه توضیح خلاصه بدید ممنون میشم.
ببینید رشته ای که یکی از پرطرفدارترین رشته های گلوله‌زنی رشته کلاس F هست که از فواصل 300 متر شروع میشه تا 900 متر، که خب ما با به اصطلاح بررسی که انجام دادیم و دستورالعملی که به دست آوردیم و ترجمه کردیم، طبق این به اصطلاح دستورالعمل مسابقات کلاس F رو برنامه‌ریزی کردیم که دوستان میتونن از طریق سایت فدراسیون کمیته گلوله‌زنی مراجعه بکنن و دانلود بکنن، دستورالعمل رو بخونن و در برنامه‌هایی که ما داریم شب برای مسابقات تیراندازی کلاس F که اولین مرحلهش هم همین امسال مرداد ماه برگزار شد میتونن در مسابقات بعدی ما انشالله شرکت بکنن.
چند تا کلاس آقای احمدی در برگزار میشه مسابقات؟ در چند کلاس؟
ما فعلا کلاس F رو برگزار میکنیم که از فاصله 300 متر شروع میشه تا 900 متر.
خب منظورم کلاس‌های دیگری هم داره به جز کلاس F، کلاس‌های دیگری هم داره؟
بله کلاس‌های دیگه هم داره، ولی خب پرطرفدارترین کلاسش هم کلاس F هست، کلاس های دیگه هم داره و ما در تلاشیم که انشالله هم کلاس های دیگه رو هم انجام بدیم برگزار بکنیم، ولی فعلا این رشته رو داریم دنبال میکنیم چون کنفدراسیون داره و مسابقات جهانیش مرتب داره برگزار میشه. خب میدونید که در واقع الان اغلب فدراسیون ها به دنبال ایجاد رشته های جدید هستن، یعنی دنبال این هستن که بتونن رشته های جدید و رشته های جهانی برای کسب مدال های بیشتر ایجاد بکنن. به همین منظور این کمیته هم تشکیل شده و با امید خدا ما تلاش میکنیم که در این رشته هم مدال آفرین باشیم. و
آقای احمدی عزیز با هر نوع اسلحه شکاری میشه توی مسابقات شرکت کرد یا نه تفکیک شده هستش؟
ببینید در قوانین ما از کالیبر 6 میلیمتر الی 8 میلیمتر میتونه شرکت بکنه، یعنی سلاح‌ها با کالیبرهای مختلف، کالیبرهایی که از 6 میلیمتر هست الی 8 میلیمتر واقع سلاح‌های گلوله‌زنی که رایج ایران هست میتونن توی مسابقات شرکت بکنن.
بله آقای زیایی خواهش می‌کنم. آقای زیایی هم سوال دارن مطرح کنم. آقای زیایی بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم جناب احمدی.
سلام علیکم آقای زیایی.
جناب احمدی برنامه‌ای که تا الان از موقعی که اومدید فکر کنم فعالیت‌های خوبی داشتید، در مورد برنامه‌ای که اجرا کردید می‌تونید توضیح بفرمایید؟
خواهش می‌کنم. در واقع با شروع کار کمیته ما برگزاری دو مسابقه رو داشتیم که اولیش مسابقات عشایری کل کشور بود و مسابقات خیلی خوبی بود، در فاصله 200 متر برگزار شد. مسابقات بعد بلافاصله ما برنامه مسابقات کلاس F رو برنامه‌ریزی کردیم در فاصله 300 متر در دانشگاه امام حسین، سیستم الکترونیک برگزار کردیم و مسابقات فوق‌العاده پرشور بود که در واقع یه تجربه خیلی خوبی بود برای کمیته گلوله زنی فدراسیون برای برگزاری مسابقات بعدی. در واقع در حال حاضر ما به خاطر مشکلاتی که الان خوب میدونید هر رشته وقتی شروع به کار میکنه مشکلاتی رو سر راه داره، یعنی ما الان در واقع با مشکل بستر مواجه هستیم. خب بستر مناسبی که ما برای تا فاصله 900 متر نیاز داریم وجود نداره واقعا، که با رایزنی هایی که حالا با از طریق خود فدراسیون و یه سری عوامل به هر حال شهرداری و اداره منابع طبیعی و جنگل ها داریم که انشالله ما یه زمین مناسب و استاندارد رو در اطراف تهران ایجاد بکنیم که از 300 متر تا 900 متر اون فضای مناسب برای رشته ما رو داشته باشه، که به امید خدا بعد از اون ما بتونیم در فواصل مختلف، چون ما الان میدان‌های تیری که در واقع هست تا فاصله 300 متر نهایتاً 400 متر هست، ولی رشته ما تا 900 متره و ما برای اینکه بتونیم لیگ این رشته رو راه اندازی بکنیم حتما بایستی تا فاصله 900 متر میدان تیر داشته باشیم و به امید خدا در حال حاضر در تلاش هستیم که بتونیم یه زمین آماده بکنیم و به هر حال بحث اعزام رو داشته باشیم. پیگیری هایی رو داریم انجام میدیم با بچه های روابط بین‌الملل که انشاءالله بحث ارتباط گرفتن با کنفدراسیون جهانیش و اینکه حتما بازدید داشته باشیم از مسابقات جهانی که برای در اولین فرصت انشاءالله ما بتونیم تیم اعزام بکنیم برای شرکت در مسابقات کلاس F.
آقای احمدی، آقای زیبی، چون این سوالی که میخوام مطرح کنم ارتباط داره به همین مطلبی که ایشون توضیح دادن.
بله.
که مکانایی رو میخوان که بتونن به هر تو مسافت مثلا 900 متر هم این کار مسابقات انجام بشه. آقای احمدی، الان شما از تهران در واقع شروع کردید، شهرهای دیگه چطور؟ شهرستانها و استانهای دیگه چطور؟
یکی از اقداماتی که با شروع کار کمیته گلوله زن انجام شد، ما نامه زدیم به کل هیئت‌های استانهای کشور و کمیته گلوله زنی استانها رو هم راه اندازی کردیم که فکر می‌کنم در حال حاضر حدود 30 استان کمیته گلوله زنیشون راه اندازی شده و مکاتباتی رو باهاشون داشتیم در خصوص واگذاری زمین و یا ارتباط گرفتن با ارگان‌های دولتی در نیروی مسلح که بتونن یه میدان تیر رو هماهنگ بکنن یا ایجاد بکنن که انشالله در استان‌ها هم ما بتونیم میدان تیر داشته باشیم و میزبان به هر حال مسابقات کشوری باشن.
آقای احمدی عزیز، شما می‌فرمایید که مکاتبه شده که امکاناتی از قبیل زمین که دیگه اصلا در واقع اولین فاکتور برای این رشته ورزشی است، نمیشد از قبل از اینکه این کمیته تشکیل بشه مقدمات و بستر کار رو آماده بکنید؟ یعنی توی استانها دارم عرض میکنم، حالا تهران هم همینطور فرق نمیکنه، بعدن در واقع این کمیته فعال میشه که دیگه مشکلی نداشته، چون شما الان میفهمید 30 تا استان کمیته هاش فعال شده. خب فعال شده چیکار کردن؟ یعنی کاری میکنن الان؟ یعنی مسابقاتی برگزار میشه؟ با توجه به اینکه خب سخت دیگه در اختیار گرفتن زمین با این در واقع مترایجی که شما بهش اشاره کردید.
بله جناب، ما قبل از دقیقا همین صحبت شماست، قبل از اینکه این کمیته تشکیل بشه در واقع ما در چند استان، حالا رسما کمیته اعلام نشده بود، ولی یه سری از بچهای علاقمند به رشته گلوله در استانهای خودشون مثل استان قم، استان اصفهان، استان عراق و یه سری از چند استان دیگه، اینا مسابقات گلوله زنی رو برگزار میکردن و برگزار الان در حال حاضر هم دارن برگزار میکنن، منتها به صورت سنتی بود، یعنی به اصطلاح بستر استاندارد نبود. در واقع با تشکیل کمیته این یه انگیزه مضاعف ایجاد شد برای برگزار کننده های این رشته که رفتن به دنبال این که زمین رو ارتقا بدن، بستر رو ارتقا بدن. ما از چند نفر از همون دوستانی که فعالیت داشتن در این زمینه ها دعوت کردیم و دعوت به کار کردیم در کمیته گلوله زن فدراسیون.
آقای احمدی، من فکر می‌کنم پیدا کردن زمین در شهرستان خیلی ساده تر از تهران باشه و سریع تر بشه به یه سیستم و یه امکاناتی رسید در شهرستان، درسته؟
البته بله، در شهر استان به خاطر اینکه به هر حال فضای به هر حال زمین‌های مناسب این رشته از استان تهران بیشتر، به خاطر اینکه خب استان تهران به خاطر حالا موقعیت شهری که داره یه مقدار شرایط سخت هست، یعنی زمین های ما بررسی که میکردیم در نزدیکی به هر حال استان تهران و خصوصا غرب استان تهران که فدراسیون تیراندازی واقع شده،
فکر نمیکنم اینجا بتونی زمینی پیدا کنی در غرب با این مساحتی که نیاز دارید و شرایطی که زمین باید داشته باشه.
یه چند نقطه رو چرا، ما در قسمت شهر پرند، حوالی شهر پرند و ملارد و اون قسمت سمت بهشت زهرا، اونجا یه چند تا قطعه زمین بچه‌ها نقطه گذاری کردن، مشخص کردن که قرار شد که با مسئولین و مهندسین به هر حال این رشته یه جلسه گذاشته بشه و این نقاط دقیق مشخص بشه و بحث مجوزهاش انشالله.
جناب من یه سوال خیلی کوتاه دارم که میخواستم جواب بده، که فکر میکنید برای تشکیل اردوی برای تیراندازی منتخب خواهید داشت در آینده نزدیک؟
بله قطعا همینطوره، بله ما در سال آینده بعد از اینکه انشالله زمینمون آماده شد یا هر زمینی که زودتر آماده بشه، یعنی یه زمین رو که خود کمیته گلوله زن داره پیگیری میکنه در استان تهران، به خاطر خوب شرایطی که ما داریم بایستی حتما در استان تهران ما زمین داشته باشیم برای برگزاری حتی مسابقات بین المللی حتی مسابقات منطقه‌ای، ولی استان‌ها هم در تلاشن، دارن به دنبال زمین هستن و ما هر زمینی که زودتر آماده بشه ما بلافاصله اردوهای خودمون رو میذاریم و از نفرات برتر دعوت میکنیم و در قالب اردو منتها رشته گلوله زن جامعه زیایی. از اینم خدمتتون عرض کنم که
آقای احمدی عزیز من عذرخواهی میکنم چون فرصت اصلا نداریم،
من تشکر میکنم از شما،
یک فرصت دیگه انشالله توی یه برنامه دیگه مفصلتر در خدمتتون باشیم، عذرخواهی میکنم.
بعد از این ممنون
آقای احمدی عزیز، رئیس کمیته گلوله زنی فدراسیون تیراندازی که در این گفتگو شرکت کردید، با شما خدافظی میکنیم، به پایان برنامه رسیدیم، فقط خدافظی آقای
منم خدافظی میکنم با شنوندگان عزیز،
تشکر از سردار برنامه جناب آقای شاستفی، همینطور سرکار خانم آقازاده سردبیر تهیه‌کننده این برنامه، از حسن رحمانی هم تهیه‌کننده محترم پخش ممنونم. دوستان به پایان برنامه رسیدیم، با شما خداحافظی میکنیم، عمری باقی باشه تا هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود، خدا نگهدار، به امید دیدار پایان برنامه.
همراهان عزیز آلیس، این که دوغ آلیس از یه شیر سالم و کامل تهیه میشه حق شماست، این که موقع خرید به کیفیت خوب و قیمت مناسب اهمیت میدین حق شماست، همراهی با شما مردم عزیز افتخار ماست. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران، همگام با اقتصاد خانواده و حامی حقوق مصرف کننده. آلیس برای خانواده.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون، کیجش و فاج دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری، گوشتمون گرم توه، گرمامون کار توه، ایران رادیاتور، ایران رادیاتور،
پکیج شوفاج دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
اولویت اصلی مصرف کنندگان در انتخاب محصولات غذایی سلامتی و کیفیت آن است. تبرک برای تحقق این خواسته و حق شما عزیزان، تولید روغن به روش وینترالیزاسیون را در ایران به کار می‌گیرد. وینترالیزاسیون فرایندی ترمومکانیکی و پیچیده در کارخانجات تولید روغن تبرک است که به موجب آن روغن آفتابگردان تبرک مومزدایی و تصفیه شده شفاف و خالص می‌شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
هم کیک دو طبقه، هم هرچی غذا از دیشبه، هرچی باید تو یخچال باشه، جاش تو یخچال دو قلوی کرمره، هرچی هم که غذا باشه، سالاد و ماستی که هم راشه، نوشیدنی و میوه تازه، هرچی باشه تو کلمر جاشه، هرچی باید تو یخچال بره، تو یخچال دو قلوی کلمره.
وای وای شفیجم، من عاشق کارای شما.
شما کجا اینجا کجا؟
هیچی، اومدم پنیر میهن بخرم.
و اما آقای شفیع جنب هم به دنبال پنیرهای میهن در جشنواره بزرگ من و هم میهن. مردم عزیز، جایزه ها دو برابر شد. کدو بفرستین.
کدو بفرست بره کد کد. کد میهن، آره کد کد. این جایزه رو میشه برد برد. کدو بفرست بره کد کد.
با ارسال کد روی بسته‌بندی و نگه داشتن بسته پنیر در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید و برنده دو جایزه 50 میلیون تومانی باشید. یک جایزه برای برنده و یک جایزه به انتخاب برنده.